سلام و درود خدمت همراهان همیشگی یوتیوب فارکس. به پادکست خودتون در یوتیوب فارکس خیلی خوش اومدید. در این مجموعه از پادکست ها راجع به رویدادهای مهم مالی صحبت میکنیم و در این پادکست به خصوص راجع به موضوع هراس بانکی 1930 تا 1931 آمریکا صحبت خواهیم کرد و میپردازیم به اینکه چطور رکود بزرگ بازار سهام منجر به زنجیره فروپاشی در بانک ها شد. قبل از اینکه بپردازیم به این مسئله که هراس بانکی دقیقاً چیه و چه چیزهایی منجر به این هراس بانکی شد، یک پیشگفتار کوتاهی رو باید با هم دیگه داشته باشیم. در واقع بعد از سقوط بازار سهام در سال 1929، آرام آرام در سال 1930 به نظر می‌رسید اقتصاد کشور آمریکا داره به سمت یک بهبود اقتصادی و ریکاوری حرکت می‌کنه، تا اینکه در پاییز 1930 با وقوع موج هراس بانکی که موضوع اصلی این پادکست هم هست، معلوم شد اون چیزی که مردم به عنوان بهبود اقتصادی تصور می‌کردن در واقع آغازی بود برای یک رکود بسیار بزرگ و رکودی عمیق که تا سال 1941 هم ادامه پیدا کرد. در پاییز سال 1930 اقتصاد آمریکا برای یک بهبود اقتصادی آماده شد و با توجه به اینکه سه انقباض اقتصادی پیشین آمریکا در سال‌های 1920، 1923 و 1926 به طور میانگین هر کدوم 15 ماه طول کشیده بود، رکودی هم که در تابستان 1929 شروع شد 15 ماه طول کشید و بعد از اون همه انتظار داشتن که یک بهبود سریع و قوی با توجه به تاریخچه در اومدن اقتصاد از رکود، این انتظار رو داشتن که اقتصاد سریعا دوباره برگرده به حالت رونق خودش. اما در نوامبر 1930 یک سری بحران‌ها در بین بانک‌های تجاری، اون چه که یک رکود اقتصادی معمولی به نظر می رسید، تبدیل شد به بزرگترین رکود تاریخ آمریکا. بسیار خب، بریم بپردازیم به این که هراس بانکی چطور اتفاق افتاد و چه دلایلی داشت در حقیقت. یه نکته بسیار مهمی که وجود داره اینه که زمانی که بحران آغاز شد، بیشتر از 8000 بانک تجاری متعلق به سیستم فدرال رزرو بودن، اما نزدیک به 16000 بانک دیگه وجود داشتن که متعلق به سیستم فدرال رزرو نبودن. این بانک‌های غیر عضو در یک فضای مشابه با شرایطی که قبل از تأسیس فدرال رزرو توی سال 1914 وجود داشت، داشتن فعالیت می‌کردن که خود این فضا از دلایل بحران‌های بانکی بود. دلایل و عوامل مختلفی وجود داشت که موضوع هراس بانکی رو ایجاد بکنه. یکی از این عوامل این بودش که بانک ها می اومدن چک های در روند وصول رو به عنوان بخشی از ذخایر نقدی حساب می کردن، که بهشون می گفتن چک های شناور، و این چک های شناور در ذخایر دو تا بانک محاسبه می شد. یکی بانکی که در حساب اون چک کشیده شده بود و بانک دیگه بانکی بودش که چک به اون واریز می شد. اما در واقع وجه چک فقط در نزد یک بانک وجود داشت. بانکدارا توی اون زمان از ذخایری که در اونها چنین چک های شناوری وجود داشت به عنوان ذخایر ساختگی یاد می کردن. و مهمه که بدونید میزان ذخایر ساختگی که در طول دهه 1920 به شدت افزایش پیدا کرده بود، دقیقاً قبل از بحران مالی 1930 به سقف خودش رسید و معناش این بود که در کل سیستم بانکی ذخایر نقدی یا واقعی کمتری برای مواقع اضطراری در دسترسش داشت. مشکل دیگری که وجود داشت این بودش که اینا نمیتونستن ذخایر بانکی رو یک پارچه بکنن و بسیج بکنن برای مواقع بحرانی. بانک‌های غیر عضو بخشی از ذخایر خودشون رو به عنوان پول نقد توی گاوصندوق‌های خودشون نگه می‌داشتن و بخش عمده‌ای از ذخایر خودشون رو به عنوان سپرده در بانک‌های کارگزار توی شهرهای تعیین شده نگهداری می‌کردن. نکته مهم اینجاست که بسیاری از کارگزاران نهایی، همشون نه، به سیستم ذخیره فدرال تعلق داشتن. این هرم ذخیره دسترسی بانک‌های کشور رو به ذخایر پولی در زمان بحران محدود می‌کرد. وقتی که یک بانک به خاطر هجوم گسترده مشتریاش برای برداشت وجوه خودشون به پول نقد احتیاج داشت، این بانک مجبور می‌شد به کارگزارش مراجعه بکنه. در این حالت ممکن بود بانک کارگزار با درخواست تعداد زیادی از بانک‌های دیگه هم احاطه شده باشه و خودش هم گرفتار همین مشکلی شده باشه که بانک‌های دیگه دچار شدن، یعنی هجوم سرمایه‌گذارانی که به دنبال برداشت وجوه خودشون هستن. در این صورت بانک کارگزار مجبور به درخواست ذخیره از بانک کارگزار دیگری میشد و اون بانک به نوبه خودش ممکن بود یا اندوخته‌ای در دسترسش نداشته باشه یا اصلا به اون درخواست پاسخ نده، که این نکته بسیار مهمی بود. این مشکلات و عواملی که راجبشون صحبت کردیم باعث فروپاشی یک کمپانی بسیار مهم و بزرگ شد تحت عنوان کلدول. کلدول یه شرکت خوشه‌ای با سرعت گردش بسیار زیاد و بزرگترین هلدینگ مالی در جنوب کشور آمریکا بود. خدمات مختلفی هم ارائه می‌کردن، اهم از خدمات بانکی، کارگزاری و بیمه، و یه دفتر مرکزی هم داشتن که توی ایالت تنسی بود. این دفتر مرکزی توی این باز از زمان سرمایه زیادی رو در بازار سهام سرمایه گذاری کرده بود و با سقوط بازار مبالغ قابل توجهی رو از دست داد. بعد مدیران شرکت برای پوشش این ضرر و زیان اومدن وجوه و نقدینگی که در نزد شرکت‌های پایین رده بود رو خارج کردن. در تاریخ 7 نوامبر یه اتفاقی افتاد برای شرکت کلدول. یکی از شرکت‌های تابعش یعنی بانک تنسی درهای خودش رو بست و در 12 و 17 نوامبر شرکت‌های وابسته به کلدول توی ایالت تنسی، کنتاکی و سایر ایالت‌ها هم سقوط کردند. سقوط این مؤسسات باعث هجوم مردم به بانک‌های کارگزار شد و تعداد زیادی از بانک‌های تجاری رو مجبور به تعلیق فعالیت کرد. توی مناطقی که این بانک‌ها یکی یکی داشتن بسته می شدن، سرمایه گذارا به شدت پنیک کرده بودن و به طور دست جمعی برای خارج کردن وجوه خودشون به بانک ها حمله می کردن. این وحشت مثل یک ویروس از یک شهری به یک شهر دیگه داشت سرایت می کرد و طی چند هفته صدها بانک فعالیت خودشون رو به حالت تعلیق در آوردن. فقط حدود 1/3 از این مؤسسات در عرض چند ماه بازگشایی شدن، اما اکثر اونها طی هراس بانکی کلن منحل شدن. خب نکته که از اهمیت اینه که این هراس بانکی و موج وحشت همیشه در حال افزایش نبود. در اوایل دسامبر این فروکش کرد، اما 11 دسامبر بود که چهارمین بانک بزرگ در شهر نیویورک، یعنی بانک ایالات متحده، اومد و فعالیت‌های خودش رو متوقف کرد. این بانک در حال مذاکره برای ادغام با یک مؤسسه دیگه بود و این وسط فدرال رزرو نیویورک در جستجو برای پیدا کردن شریکی برای ادغام داشت به این مؤسسه کمک میکرد. وقتی که مذاکراتشون متوقف شد، سپرده گذاران برای برداشت پول خودشون دوباره حمله کردند و ناظر امور بانکی نیویورک مؤسسه رو اومد و بست. مثل سقوط کلدول، این سقوط هم در اخبار و رسانه‌های سراسر ایالات متحده نظر همه رو داشت به خودش جلب میکرد و این ترسی که مدام داشت افزایش پیدا می کرد سپرده گذارها رو وادار کرد که برن وجوه خودشون رو از بانکهای دیگه هم خارج بکنن. فدرال رزرو اومد توی این بحران یه واکنشی نشون داد، اما توی مناطق مختلف این واکنش متفاوت بود. این بحران از منطقه 6 شروع شد که دفتر مرکزیش توی آتلانتا بود. رهبرهای بانک فدرال رزرو آتلانتا معتقد بودند که مسئولیت اونا به عنوان آخرین وام دهنده به تمام سیستم بانکی گسترش پیدا کرده. بانک فدرال آتلانتا ارائه وام‌های تخفیف‌دار به بانک‌های عضو اومد به شدت سریع کرد و اونا رو تشویق کرد تا وام‌هایی رو به بانک‌های غیر عضو اعطا کنن و وجوه مالی رو به شهرها و شهرستان‌های گرفتار در هراس بانکی سرازیر کنن. خب این بحرانی که در منطقه 6 شروع شد همونجا پایان پیدا نکرد و ادامهش در منطقه 8 که مقر اصلیش تو سنت لوئیس بود اتفاق افتاد. رهبرای فدرال رزرو سنت لوئیس دیدگاه محدودتری نسبت به حوزه مسئولیت خودشون داشتن و از بازپرداخت وام با هدف تسکین دادن بانک‌های غیر عضو خودداری کردند و مخالف این قضیه بودن. در طول هراس بانکی و این بحران صندوق سنت لوئیس وام‌های تخفیف‌دار محدود کرد و از کمک به مؤسسات غیر عضو کلاً خودداری کرد. خب قطعاً این اقداماتی که انجام داد منتج شد به یه سری اتفاقات و نتایج حاصل از این اقدامات بین منطقه 6 و 8 کاملا متفاوت بود. بعد از بحران توی منطقه 6 انقباض اقتصادی خیلی کند شد و بهبودی آغاز پیدا کرد، اما در منطقه 8 صدها بانک از کار افتادن، گرفتن وام به شدت کاهش پیدا کرد، کسب و کارها به شدت آسیب دیدن و بیکاری هم افزایش پیدا کرد. خب این بحران بانکی که با فروپاشی کمپانی کلول آغاز شده بود توی اوایل سال 1931 فروکش کرد، اما پایان ماجرا نبود. باز یه بحران جدید اتفاق افتاد در جوان 1931، این بار در شهر شیکاگو. یه بار دیگه شبکه‌ای از بانک‌های غیر عضو توسط سپرده‌گذاران محاصره شدن و این سپرده‌گذاران اومدن هجوم بیارن که دوباره همون بلا رو سر بانک‌ها بیارن. خب بعضی از این بانک‌های غیر عضو توی دارایی‌هایی که ارزششون کاسته شده بود اومده بودن و سرمایه‌گذاری کرده بودن که توی شیکاگو این مشکل و این دارایی‌های کم ارزش شامل بخش املاک و مستغلات می‌شد. مهمه که این نکته رو بدونید که بحران‌های بانکی منطقه‌ای از چند جهت به اقتصاد ملی آسیب وارد کرد. این بحران‌هایی که راجبشون صحبت کردیم در روند ایجاد اعتبار اختلال ایجاد کرد، هزینه شرکت‌ها رو برای سرمایه در گردش افزایش داد و مانع از اون شد که برخی از بنگاه‌ها اعتبار لازم رو بتونن به دست بیارن. این روند به ویژه در مناطقی مثل منطقه 8 که تعداد زیادی از بانک‌ها در اونجا از کار افتاده بودن کاملاً مشهودتر بود و تمام اطلاعاتی که این بانک‌ها در مورد افراد خوش حساب و با اعتبار خوب یا بد داشتن کاملاً از بین رفت. همچنین باید بدونید که این بحران‌ها تورم منفی ایجاد کرد. چرا؟ چون بانکدارها متقاعد شده بودن که باید ذخایر رو انباشت کنن و مردم هم این وسط استراتژیشون این بود که پول نقد ذخیره بکنن و این احتکار نسبت پایه پولی سپرده شده در بانک ها رو کاهش داد. انباشت ذخایر نسبت سپرده هایی رو که بانک ها وام داده بودند کاهش داد. مجموع این دوتا عاملی که راجبشون صحبت کردیم باعث کاهش عرضه پول، مخصوصا مقدار پول موجود توی حسابهای جاری شد که تو اون زمان پول توی حسابهای جاری اصلی ترین وسیله برای پرداخت کالا و خدمات بود. با کاهش مقدار پول قیمت کالاها هم اجباراً کاهش پیدا کرد. حالا این تورم منفی از جهت‌های مختلف اومد و ضربات متعددی رو به اقتصاد وارد کرد. کاهش نرخ بهره بانک‌ها، بنگاه‌ها و بدهکاران رو به ورطه ورشکستگی کشوند. تصمیم گیری اقتصادی رو مشکل کرد، مصرف رو کاهش داد و بیکاری رو به شدت افزایش داد. استاندارد طلا اومد و تورم رو به سایر کشورهای صنعتی منتقل کرد که خود این امر به بحران‌های مالی توی این کشورها منجر شد و دوباره تأثیرش به ایالات متحده برگشت و ایالات متحده مجدداً ضربه خورد. در نهایت رکود با تعطیلات بانکی که توی سال 1933 اتفاق افتاد و اجرای برنامه‌های بهبود اقتصادی دولت روزولت تموم شد. این برنامه‌هایی که منجر شد به بهبود اقتصادی توی دولت روزولت شامل تعلیق استاندارد طلا و بازنگری در قیمت‌ها بود. و اومدن یه سری اقداماتی رو کردن که به پایان دادن هراس بانکی کمک شایانی کرد. اصلاحات مقررات مالی و ایجاد بیمه سپرده از جمله این اقدامات بود که بسیار در تیمار کردن موضوع هراس بانکی کمک کننده بود. خب پایان این پادکست رو خدمت شما عزیزان اعلام می‌کنم. خیلی ممنونم که به پادکست خودتون در یوتیوب فارکس گوش دادید.